جناب آقای دکتر مشکیباف مطرح کردند در بحث تقسیم جغرافیای اسلامی بر مبنای خود مکتب. این بحث دارالاسلام و دارالکفر یک مسئله اولا مکتبی دینیه که از دلش جغرافیای سیاسی یا جیوسیاسی تولید میشه و باعث میشه که بر مبنای این شما بتونید هرنچینی بکنید و تعامل و نحوه تقابل یا تعامل رو بتونید بچینید. لذا اگر بخوایم از این زاویه وارد بشیم، خود دولت حضرت آیت الله رئیسی رو هم بررسی بکنیم، معمولا شاخص موفقیت ما تو سیاست خارجی بیشتر به این سمت میره که عملگراییم، حالا نه به اون معنای پراگماتیستی که داریم. میایم دستاوردها رو میسنجیم، طبق دستاوردها میایم بررسی میکنیم، میگیم خب این دولت چه دستاوردهایی داشته. چون رفتیم در مثلا سازمان شانگهای تونستیم منطقه رو به دست بگیریم و در چند تا کشور نفوذ کنیم، خب این یک نگاه درستیه اما نگاه کوتاه مدت. در نگاه اسلامی طبیعتاً ما اگه بخوایم الگویی برای سیاست خارجی ارائه بدیم باید یه مقدار نگاه بلند مدت داشته باشیم. شما اگر نگاه بکنید زمانی که ما مسئله فلسطین رو مطرح کردیم، اگر ما برگردیم به سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه سال 42، زمانی که اصلا حکومتی ایشون تشکیل نداده، نوع خطابی که رژیم صهیونیستی ایشون داره طبیعتاً خب تو اون زمان خیلی جواب نمیده دیگه. اما شما شاهد این هستید که وقتی حضرت امام طراحی میکنه، و این خودش خیلی مسئله مهمیه، یعنی هوشمندی حضرت امام در طراحی تهدید مشترک، ما در روابط بین الملل میگیم دو عامل عامل اصلی اتحاد میان کشورهاست، یک بحث تهدید مشترک، دو منافع مشترک. پیمانهایی مثل پیمان ورشو، پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو بر مبنای تهدیدهای مشترک شکل گرفت. این که حضرت امام هوشمندانه تهدید مشترک رو رژیم صهیونیستی تعریف کرد، این یعنی یک درک کاملا پیشینی طراحی شده مبتنی بر مبانی اسلام وجود داشته. که حالا اگر بخوایم این مبنا رو اشاره کنیم، ما سه تا دار از بین 17 داری، سه دار تقریبا داریه که محوریت داره و بر مبنای اون تعاملات بین الملل شکل میگیره. ما یک بحث دارالاسلام داریم، 7 تعریف برای دارالاسلام ارائه شده و تعاریف متعددی وجود داره، اما بخوایم خیلی تعریفی که دم دستی باشه و در کتب بعضی از فقها اشاره شده اشاره کنیم، دارالاسلام منظور جاییه که اکثر جمعیتشو مسلمانان تشکیل میدن.
بله.
حالا بعضی از علما اینم اشاره کردن که مثلا لازمه که سیطره و حکومت هم دست مسلمانان باشه، ولی اما ما دارالاسلام میگیم یک جمعیت اکثریه. بعضی اشاره کردن که احکام اسلام اجرا بشه، مثلا مبنای شهید اول با شیخ طوسی تو این قضیه مقدار متفاوته و بعضی از علمای دیگر. طبیعتا ما میخوایم وارد این مسئله بشیم. وقتی شما میگید دارالاسلام یعنی مجموعه مرزبندی شما، مرزبندی جغرافیایی تغییر پیدا میکنه به مرزبندی عقیدتی، لذا شما در این داخل دارالاسلام باید تمام تلاشتو بکنی که اینها نزدیک بشه. لذا تعامل ما با عربستان و بحرینی که علیه ما خصومت میکنن، با اردن و مصری که از اول انقلاب با ما مشکل داشتن و هیچگاه رابطه نداشتن، طبیعتا مختلف میشه نسبت به کشورهایی که در دارالکفر قرار میگیرن. نکته بعدی بحث دارالکفر هست.
بله.
دارالکفر سرزمین هایی است که اونجا اقامه اسلام نداریم، اکثریت جمعیت مسلمان ندارن، ولی مسلمانان امنیت جانی و مالی دارند. یک اقلیت مسلمان حضور داره، امنیت جانی و مالی دارد، اما اکثریتش اکثریت غیر مسلمان هستند.
بله.
به این دارالکفر گفته میشه و تعامل دارالاسلام با دارالکفر یک الگویی داره. و نکته دیگر بحث دارالحرب هست. در بحث دارالحرب ما با کشورهای طرف هستیم که فراتر از دارالکفر عمل میکنن، یعنی در این کشورها نه مسلمانان امنیت نه جانی دارن نه مالی دارن. بس خواهیم مثال بزنیم بحث بوسنی و هرزگوین و اتفاقهایی که در این قضیه افتاد و سربها، نسل کشی سربها نسبت به مسلمانان، و مصداق بارزش میشه رژیم صهیونیستی. یعنی مصداق بارز در دهه اخیر نسبت به بحث دارالحرب که شما مسلمانان فلسطین نه امنیت مالی دارن و نه جانی دارن، که مصداق بسیار بسیار بارزش اتفاقاتی است که بعد از عملیات طوفان الاقصا اتفاق افتاد و شما شاهد این هستید که طبق گفته کارشناسان 4 برابر جنگ جهانی دوم بمب‌هایی که بر سر غزه و مردم غزه ریخته شده که این تعامل رو متفاوت میکنه.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحات جناب استاد راسخی و همچنین جناب آقای مشکیباف. ما داریم پیرامون نگاه اسلام به مسئله روابط بین الملل و ارتباط با کشورهای بیگانه صحبت میکنیم، حالا هم از کشورهایی که مسلمان هستن یا کافر هستن، و اینکه اسلام چه الگویی داره و چه معیارها و ملاکهایی در این بین وجود داره موضوع بحث و گفتگوی ما هست. بحث ما همچنان ادامه داره، فرصت میگیریم برمیگردیم با شما هستیم.
برنامه نقد و نظر،
برنامه نقد و نظر، رادیو معارف،
ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
بله خیلی ممنون و سپاسگزارم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما خوبان هستیم. روابط بین الملل و مسائل دیپلماسی که از موضوعات بسیار مهم هست که این روزها که در واقع روزهای تبلیغات و مناظرات انتخاباتی هم هست، پیرامون این موضوع بحث و گفتگو میشه و ما در این برنامه نگاه تخصصی داریم به این مسئله و بازم یاد میکنیم از شهید مظلوم حضرت آیت الله رئیسی و همچنین شهید امیر عبداللهیان که در حوزه روابط بین الملل بسیار خوش درخشیدن. و من فکر کنم جناب آقای مشکیباف این هیئت‌های خارجی که بعد از شهادتشون اومدن ایران که بیش از 70 هیئت خارجی اومد و بیش از 300 تا پیام تسلیت دریافت شد، نشون میده که در حوزه بین الملل چقدر اینها فعال بودن و مؤثر بودن. در صحبت‌های ابتدایی خودتون اشاره کردید به اون ملاک‌ها و معیارهایی که وجود داره و این ملاک‌ها و معیارها رو ما از اسلام، از مکتب اسلام استخراج می‌کنیم. در لابلای بیانات مقام معظم رهبری هم واژگانی رو ما می‌بینیم که از نظر ایشون خیلی مهمه، اینکه ما بتونیم یک روابط بین الملل اسلامی و انقلابی داشته باشیم، مانند کلید واژه‌ای مثل مصلحت، مثل عزت، مثل حکمت و مسائلی و واژگانی از این دست. توضیحات شما رو میشنویم.
اگر ما بخوایم ادبیات دینی رو در حوزه سیاست خارجی بازخوانی بکنیم، در ادبیات دینی چند اصل کلیدی وجود داره که بر اساس اون مدل تعامل جامعه اسلامی دارالاسلام با سایر دارها تعریف میشه. اگر یک کنشگر اسلامی داریم که میخواد در فضای جهانی تعامل بکنه، اسلام بر اساس اصول دایره این تعامل رو تعریف کرده. مثلا اولین اصل که از کلیدی ترین اصول هست و همه چی حول محور این میچرخه، اصل دعوته. اصل دعوت. این آیه شریفه 131 که سوره شورا که ان اقیم الدین،
بله،
به همین اصل اشاره داره. شما میبینید امام علی الله مقامه شریف تو همون دوران اوان انقلاب که انقلاب تازه پیروز شده و هنوز ما نفسکش نداریم، یعنی شما همون 4 روز از پیروزی انقلاب گذشته قائله مهابات شروع میشه، 26 بهمن ماه قائله مهابات سال 57 داریم، بعد همینجوری پشت سر هم قائله های کرد، خلق عرب، خلق کرد، خلق ترک، خلق بلوچ، کمال دموکرات، نمیدونم جریانات سازمان مجاهدین خلق، کشور آشفته داخلی. توی همچین شرایطی امام جز اولین مسائلی که مثل قبل از انقلاب روش دست میگذارن تأکید ویژه بر مسئله دعوت کشورهای مختلف به جهان اسلام. و امام یکی از کشورهایی که اون زمان حالا به تعبیر غلطش ابرقدرت محسوب میشد، قدرت یک دنیا 2 کشور بودن، بلوک شرق، بلوک غرب. امام ابرقدرت بلوک غرب رو به تعبیر اشتباه من به اسلام دعوت میکنند و برای پایبندی اونها به ادبیات دینی یه نامه معروفی میزنن که مدتها پیش قبل از فوت های گورباچوف ایشون یه سخنرانی کرد، گفت اگر من به همین فرمایشات آقای خمینی عمل کرده بودم هنوز شوروی رو داشتم. مصاحبه آقای، اصل دعوت، یعنی روابط خارجی بر اساس
همون کاری که پیامبر انجام دادن.
بله،
که نامه نوشتن به سران کشور.
بله بله، کتاب مکاتیب الرسول که مرحوم آیت الله احمدی میانجی این کتاب رو جمع کردن، مجموعه نامه‌های پیغمبره که مبتنی بر اصل دعوته و پیغمبر متناسب با هر مجموعه‌ای که می‌خواستن این اصل رو انجام بدند،
بله،
سفیر متوازن رو با اونجا رو می‌فرستاد.
فرض بله.
اولین اصل دعوت، شما این اصل دعوت رو طی 3 سال گذشته در رفتار حضرت الله رئیسی بسیار پررنگ می‌بینید، چه در شرایط بحرانیش مثل شروع طوفان الاقصا که شهید بزرگوار امیر عبداللهیان با دستور خود آیت الله رئیسی و با راهبری رهبر معظم انقلاب از همون ساعات اولیه شبانه روز نمیشتن واسه اینکه کشورهای مسلمان رو از یک طرف همسو کنن برای مقابله با رژیم صهیونیستی و کشورهای غیر مسلمان سلطه ستیز رو از سوی دیگه همسو کنن با این. شما میبینید این اتفاقی که برای اولین بار توی دیوان لاهه افتاد، برای اولین بار کشورهای آفریقای جنوبی، بیایید تا برزیل، برید تا الجزایر،
بله،
تمام اینها اتحاد نقطه‌ای پیدا کردن سر اون نقطه‌ای که مرحوم امام علی الله مقامه شریف قبل از انقلاب از سال 42 برش داد می‌زدن و این اتفاق نیفتاده بود. عنصر اساسی تحقق این اتفاق برمیگرده به دیپلماسی فعال مبتنی بر اصول دینی. نقطه‌ای که استاد عزیزم آقای راسخی فرمودن بسیار دقیقه. مهمه این که ما طی این 3 سال الگوی سیاست ورزی دیدیم که اول از همه تمام اصول دینی درش رعایت شده، تمام اصول انقلابی‌گری رعایت شده، عزت، حشمت، مصلحت به عنوان سه ضلع کنشگری انقلابی سیاستمداران خارجی ما رعایت شده، در این حال پردستاورد هم بوده. به جای اینکه بخواد کاسه گدایی دستمون بگیریم به غرب و شرق التماس کنیم بیاید مسائلمون رو حل کنید، نه کنشگری منفعل، کنشگری فعال مبتنی بر اصول و دستاورددار داشتیم.
اگر کسی سوال بپرسه که این اصل دعوت شامل کشورهایی که حالا اسم خودشون ابرقدرت میذارن، مثلا آمریکا و فرانسه و آلمان و همینایی که اروپایی و آمریکایی هستن، میشه یا نمیشه، چی باید بگیم ما؟
اصل دعوت یک اصل فراگیره که شامل همه مجموعه ها میشه،
بله.
اما نحوه اعمال این اصل دعوت مبتنی بر هر کدوم از دارهایی که ابتدای بحث بهش اشاره شد متفاوته. شما بعضی وقتا لازمه مسلمون ها رو با یک سبکی به سمت مباحث حقه خودتون دعوت کنید که در این نحوه دعوت الگوش با الگوی مثلا غیر مسلمون ها متفاوته. نحوه تعاملی که شما با کشورهای حوزه آفریقای جنوبی دارید غیر از کشورهای آمریکاییه. اگر بخوام یه مصداق شیرین و جالب برای همشون بگم،
بله،
نامه اخیر رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپایی آمریکایی است.
بله.
آقا توی این نامه به جوانانی که نه مسلمانن نه به ظاهر حتی ظاهر مثلا دینی ده، آقا میفهمن شما قسمتی از جبهه مقاومتید. این عین اصل دعوته و عیناً رهبر معظم انقلاب مبتنی بر اصول دینی اصل دعوت رو دارن انجام میدن. و اینجا مسئله اتحاد نقطه‌ای وجود داره. اتحاد نقطه‌ای بر سر چه نقطه‌ای؟ بر سر مقابله با استکبار. اصل دعوت صرفاً به این معنا نیست که همه بیایید صرفاً مسلمان شوید، نه، به معنای برچیدن نظام سلطه در دنیاست. اصل دعوت اساسی ترین کلید واژه‌ای که درش به صورت مخرج مشترک همه ادیان وجود داره اینه که سلطه‌گری همه سلطه‌گران برچیده بشه تا زمینه‌ای برای احاطه دین حق الهی مهیا بشه. در صورتی زمینه این احاطه مهیا میشه که اول از همه اون کسانی که جلوی شنیدن ندای حق رو میگیرن برداشته بشن.
بسیار.
این اصل دعوت.
حالا قبل از اینکه وارد حالا اصل بعدی بشید که میدونم اینا در واقع اصولی هست که روابط بین الملل ما از منظر اسلام برای اصول سواره، میخوایم صحبت ها و نکات جناب آقای راسخی هم بشنویم. همین اصل دعوت که آقای مشکی بافش اشاره کردن، جناب راسخی نظر شما پیرامون چیه و اگر دولت آقای رئیسی در این زمینه موفق بوده ارزیابی شما و تحلیل شما چیه؟
ببینید اصل دعوت همونطور که اشاره شد ساحاتی داره نسبت به اون تقسیم اولیه که در ابتدای بحث انجام شد، اما در کاربستش در میدان سیاست خارجی ما دو عرصه دیپلماسی و میدان رو داریم. یعنی خود میدان هم حتی یک نوع اصل دعوته، اصل دعوت هست که ما حتی در میدان هم تلاش میکنیم که سلسله مراتب و مراحل رو ببریم جلو. مثلا میخوام بگم ما در سوریه معروف بود که حاج قاسم تأکید داشت هر جایی که احساس میکنید زن و بچه هست، ولو اینها داعشی ها اونجا هستن، ولو ما باید تو جنگ هستیم، جنگ هم اصول خاص خودشو داره و بحث اینجا نسب و دما هست، بحث خون و خون ریزی هست و مسائلی از این دست، اینجا نباید ملاحظه کرد. میدانستن که اونجا ملاحظه میکنند و رزمندگان اسلام ورود نمیکنند. مثلا این زهران الوش از فرماندهان عربستانی مستقر در سوریه، یه مدت ساختمون هایی که مستقر میکرد دور تا دور قفسی بود که از این زنها و بچه ها قرار میداد و میدونست که این اتفاق نمیفته. یعنی میخوام بگم حتی در عرصه
میدان هم
شما وقتی وارد میشید یک اصولی رو دارید که باید رعایت بکنید. این اصل دعوت ساحت های مختلف داره. یا مثلا تو همین بحث اصل دعوت من یادم میاد سردار شهید حاج حسین همدانی،
بله،
ایشون میگفت که ما یک رحمت الله علیه، ایشون میگفت که ما یک داعشی 15 ساله گرفتیم از کسانی که 5 نفر رو شهید کرده بود. خب طبیعتاً 5 نفر رو شهید کرد، قتلش واجبه، اما من با توجه به سنی که این نوجوان داشت حیفم می اومد که ما اصل دعوت رو تا حدی که میتونیم پیاده نکنیم. اینو سپردم به یکی از رفقای طلبه و بهش گفتم ببینید جای کار داره، میشه بحث این جنگ شناختی که داعشی ها علیه این راه انداختن و شستشوی ذهنی و مغزی که انجام دادن ما کار بکنیم. بعد یه هفته اومد گفت که من هرچی بهش میگم میگه منو بکش و پیامبر با جامی از شراب طهور در انتظار من هست، و دیدم راه نداره. یعنی حتی در زمانی که شما یک نوجوان داعشی تکفیری از این جنبش ها رو گرفتید باز در فکر اصل دعوت هستید.
حالا من این سوالو به خاطر این از شما پرسیدم جناب راسخی، به خاطر اینکه رسانه ها و رسانه های حالا غربی و بیگانه در مخصوصا در فضای مجازی به نوعی تبلیغات میکنن که گویی ما در روابط دیپلماسی خودمون و روابط دیپلماتیک خیلی بسته و انگار متحجر هستیم. اما با این توضیح که پیرامون اصل دعوت شما دارید میدید، یعنی که اتفاقا ما خیلی باز هستیم و چه به سمت کشوری حالا مسلمان و حتی کشورهای دارالکفر به سمت اونها در واقع گرایش داریم و مشکلی نداریم در بد و امر، اگر خصومتی هم هست از ناحیه اونها هستش، درسته؟
حتی اگر ما بحث دینی رو کنار بگذاریم، یعنی نه به این معنا که قصد نظر بکنیم ازش، نه، به عنوان تجربه های میدانی،
بله،
خوبی جمهوری اسلامی ایران و تجربه جمهوری اسلامی ایران 45 سال نشون داد که مدل های مختلف رو ما امتحان کردیم.
درست.
همین بحث این که ایران مدل های درهای بسته رو داره اجرا میکنه یا درهای باز که یک بحث جدیه تو روابط بین الملل، خب ما مدل درهای بازی که به ادعای اونها هست رو هم اجرا کردیم. رفتیم برای اولین بار اومدیم وزیر امور خارجه آمریکا با وزیر امور خارجه ما به صورت مستقیم مذاکره را انجام داد.
دیگه تو بالاترین حد دیگه.
یعنی تقریبا دیگه بازترین حالت، بله، ممکنی که میشه تصور کرد. تا این مرزم پیش رفتیم دیگه. خب نتایج و دستاوردهاش هم دیدیم. تحریم ها افزایش پیدا کرد. مکانیزم ماشه در برجام فعال شد بعدش. همون اتفاقی هم که ما قبلش داشتیم، 2001 به ما اتهام ها رو زدن، 2003 شدیم محور شرارت در جورج نطقی که جورج دبلیو بوش داشت و اتفاقاتش. یعنی همه این مدل ها تجربه شده. منتها جمهوری اسلامی یک تفاوتی با کشورهای دیگه داره در تنظیم سیاست خارجی. اصل اولی بحث بنفیتس یا منافع یا مصالح، حالا تعبیر منافع دقیق تر نسبت به کشورهای دیگه استفاده میشه. یعنی اگه آقای پوتین میاد اینجا برای رضای خدا که نمیاد این کار بکنه، داره میگه که من الان چه منافعی رو میتونم برای روسیه تضمین کنم، میاد. اما جمهوری اسلامی حاضر است در برخی از جاها برای اینکه این اصل دعوت رو جهانی بکنه و به گوش جهانیان برسونه هزینه بده. ما هم در مدل فلسطین دقیقا همین مدل رو پیش گرفتیم و شما شاهد این بودید که در بحث اصل دعوت به صورت کاملا فعالانه خودمون رو از معادلات کشیدیم کنار و اعلام کردیم که تا آخر پای کار فلسطین هستیم.
بسیار خوب جناب آقای مشکی، با پیرامون اصل دعوت هنوزم نکته دارید یا وارد اصل بعدی بشیم؟
تو اصل دعوت جمهوری اسلامی ایران مدعی است نحوه سیاست ورزش در حوزه سیاست داخلی و خارجی مبتنی بر ادبیات دینی. به همین خاطر شما اگر اصلی دارید به نام اصل دعوت، اول از همه در طول 40 سال انقلاب اسلامی چقدر به این اصل عمل کردیم؟ باید ارزیابی بشه 40 چند سال انقلاب اسلامی. و بعد مشخصا با توجه به اینکه ما انتخابات بسیار مهم پیش رو داریم که شب قدر انقلاب و وابسته است به سرنوشت انقلاب، اگر بخواد رئیس جمهوری انتخاب بشه، در فرایند اصل دعوت کدام از لا رو باید ویژه تر توجه بکنه تا این اصل رو مبتنی بر ادبیات دینی جوری اعمال بکنه که عزت، حکمت و مصلحت همزمان رعایت بشه. رهبر معظم انقلاب یه توضیحی دارن، بسیار این توضیح دلنشینه.
بله.
آقا میفرمان که منظور از عزت، حکمت و مصلحت این که این سه اصل بخواد همزمان پیاده بشه، نیازمنده به اینه که از یک طرف شما پرهیز کنید از چشم دوختن به حرف و تصمیمات مقامات دیگر کشورها اگر میخواید عزت شما رعایت بشه.
بله.
در این حال برای برقراری همین عزت حتما ممنوع واسه شما که بخواید اعتماد بیجا به طرفهای مقابل بکنید. در گام دوم حکمت شما ریشه در این داره که بتونید رفتار و گفتار خردمندانه داشته باشید و اندیشتون بر اساس محاسبات حقیقی باشه و در سایه مصلحت هم انعطاف لازم رو باید جای جاش به خرج بدید. اینا رو که کنار هم میگذاریم، اگر عزت، حکمت، مصلحت در اصل دعوت بخواد ارزیابی بشه، ما یک تراز خوبی داریم که بتونیم 45 سال انقلاب رو بررسی بکنیم. بعضیا به اسم همین اصل دعوت تا پایین ترین سطح اعتماد هم کشور رو پیش بردن و در بالاترین سطح تعامل با تمام دول سعی کردن سیاست ورزی بکنن. نتایجش هم خودشون نشون میده. پس معلوم میشه خانش از اصل دعوت خانش دقیقی نبوده.
اتفاقا سوال و به نظرم نکته اصلی همینه. یعنی ما اگر این حافظه تاریخمون پاک نشه، غبار نگیره، یادمون نره و مدام رجوع کنه به تاریخ، همین تاریخ 45 سالی که گذشته و ادبیات و رفتار سیاستمدارای خودمون رو نسبت به حوزه دیپلماسی تحلیل بکنیم، دقیقاً به همین نکته میرسیم که اون خانش، اون برداشت خیلی تأثیر داره در این که ما چطوری مواجه بشیم با کشورهای اروپایی و آمریکایی، با کشورهای اسلامی، نحوه تعامل ما و چقدر تو این زمینه تجربه جلوی چشم ما هستش.
من به نظرم اینجا یک نکته بسیار مهمی است جناب آقای مؤمنی عزیز. اون هم اینه، عزت آفرینی از سنت‌های لایتغیر الهیه.
بله.
خداوند متعال میگه اگر شما بعضی اصول رو رعایت بکنید حتما نتیجه رعایت اینها برای شما عزته. فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای اینه که این سنت الهی و لایتغیر خدا واسه ما اعمال بشه. مرحوم شهید رئیسی و مرحوم شهید امیر عبداللهیان شاید بشه گفت از هنرمندان ترین ساعت‌های رفتاریشون این بود که در این عمر کوتاه 34 ماهه دولت خودشون و سیاست ورزی اینها به معنای حقیقی کلمه عزت جمهوری اسلامی رو به مرحله ای رسوندن که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خودشون در مرقد امام
بله.
فرمودن ایران در چشم سایر قدرت‌های دنیا به معنای حقیقی بزرگتر دیده شد. چرا؟ چون سیاست ورزی ما مبتنی بر اصلی بود که اون سنت الهی رو در پی داشت.
بله.
شما می‌بینید از ملحق شدن ایران به شانگهای تا مسئله بریکس بیاید تا مخصوصا کنشگری بعد از عملیات 15 مهر ماه، جوری ایران میدان رو به دست میگیره که برای اولین بار میداندار دفاع از فلسطین نه ترکیه است، نه مصر، نه لیبی و همه اینها خودش، با اینکه بعضی ها اون زمان میگفتن این هزینه‌ای که شما برای فلسطین دارید میدید برای کشور شما بازخورد منفی داره، اما میبینید اگر شما به اون اصل بایست عمل کنید آثار عزت آفرین داره. و بعد از شهادت این بزرگواران
بله.
نکته که فرمودید این حجم پیام تسلیت و حجم رفت و آمدها مؤید همین عزت
بله.
استحصال شده.
بسیار خوب، ممنونم.
نقد و نظر
رادیو معارف.
چون راسخی ما در روابط خارجی خلاصه به دنبال قدرت هستیم، یعنی همه کشورها به دنبال این هستن که اون اقتدار و قدرتش هر روز حفظ بشه و افزایش پیدا کنه. این اصل دعوته چطوری میتونه قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو در عرصه بین الملل و در عرصه دیپلماسی افزایش بده؟
ببینید یه بحثی داریم در بحث‌های بین‌الملل که میگن پدر علم بین‌الملل مورگنتاس میگه که قدرت پادزهر قدرت هست. تا ما جنگ جهانی اول وقتی قدرت رو تعریف می‌کردیم ناظره به قدرت سخت تعریف می‌شد. در دوران جنگ سرد از 1945 تا 1991 رفت به سمت جنگ تسلیحاتی که افزایش تسلیحات هسته‌ای باعث میشه که قدرتمندی ایجاد میشه.
بله.
اما افرادی مثل جوزف نایی که طراح جنگ نرم بودن و قدرت نرم رو طراحی کردن، چه برسه به ایشون و قبلشون، اذعان دارن که پدیده‌ای که باعث شد که قدرت نرم تولید بشه انقلاب اسلامی است. میشل فوکو یه جمله ای داره، جملهش خیلی جالبه، که میگه من وقتی رفتم مدرنیزاسیون و مدرنیته رو بررسی کردم، دیدم که تمام پدیده هایی که قبل از انقلاب اسلامی بوده همه در راستای مدرنیزاسیون هست و داره مدرنیته میکنه جامعه رو، اما به انقلاب میرسم نمیتونم تحلیل کنم که این پدیده ضد مدرنیته است. چجوری از دل مدرنیته ای که ما ایجاد کردیم و مدل های توسعه های مختلف بعد جهان اول، جهان دوم، جهان سوم، از دلش یه انقلاب اسلامی میاد بیرون؟
بله.
حالا بحث من اینه که ما باید برگردیم ببینیم قدرت انقلاب در چیست. قدرت انقلاب طبیعتاً قدرت اصلی قدرت فرهنگی است. در دل قدرت فرهنگی ما قدرت ایدئولوژیک رو داریم که این قدرت ایدئولوژیک میتونه دستاورد آفرینی کنه. شما اگر مثلا بخواید خیلی مثال به روز امروزی بزنید، ما یک نیمچه مقایسه‌ای، خیلی مقایسه دم دستی نسبت به بحث اتفاقات غزه داشته باشیم، رژیم صهیونیستی حدود 200 هزار سرباز داره، 300 هزار سرباز ذخیره هم فراخوند، اوایل طوفان الاقصا سربازارش رسید به 500 هزار. کل سربازان و رزمندگان مقاومت فلسطین 1200 نفر زدن به خط، 1200 نفر در برابر 500 هزار، یعنی نزدیک 500 برابر. از لحاظ تجهیزات شما مرکابای 3 یا 4 رو 3 میلیون دلار میگن، یاسین 105 دست سازی که اینا هست میگن 200 دلار، یعنی یه 12 میلیون تومان در برابر 180 میلیارد رو داره میزنه. این چیه؟ عقبش یک قدرت نرم ایدئولوژیکی هست که این رزمنده حاضره بره جلو با دمپایی، با این شلوار سخته که خیلی تو رسانه ها جا افتاد و تصویری که اخیراً اومد اسیر رو با دمپایی بگیره. یعنی این عقبش اون قدرت نرم است. اگر ما در سیاست خارجی در اصل دعوت درک خوبی از قدرت نرم داشته باشیم، می توانیم این قدرت رو جهانی سازی بکنیم.
بله، خیلی ممنونم جناب راسخی، خیلی ممنونم جناب مشکی، با بحث خوبی بود. ان شاء الله که بازم بتونیم در جلسه آینده با شما بزرگواران بحث و گفتگو کنیم. و ممنونم از شما شنوندگان خوب که تا انتها ما رو دنبال کردید. وعده من و شما 8 تیر ماه ان شاء الله پای صندوق های رأی با یک مشارکت حداکثری ان شاء الله جمهوری اسلامی ایران رو به سمت قله‌های تعالی پیش ببریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در ره همه هستیم بمانی همیشه سربلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی، ایران من، منم فرزند کویت، همچو همت جهانا را شهیدان محرویت، ایران من تو ای نور و گل و شبنم، دوستت دارم تا جان در بدن دارم. ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم بمانی همیشه سربلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی، ایران من، منم فرزند کویت، همچو همت جهانا را شهیدان محرویت. ایران من تو ای